بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نعم ذکر بعض الاساطین بعد ما ذکر انه لا یصح بیع الوقف العام مطلقا لا لعدم تمامیت الملک بل لعدم اصل الملک لرجوعها الى الله و دخولها فی مشاعره انه مع الیأس الى آخر. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در وقف مؤبد عرض کردیم وقف مؤبد بر دو قسم است. یک وقف تملیکی داریم، یک وقف تحریری داریم. بعدم ایشون فرمود که محل کلام و محل بحث و اختلاف در بحث بیع وقف اون وقف تملیکی است، نه وقف تحریری. لذا به وقف تحریری که رسید، ایشون فرمود چون وقف تحریری ملک هیچ کس نیست، حتی ملک مسلمین هم نیست، اینا بیعش جائز نیست. ولذا اگر مسجدی خراب بشه، روستایی که این مسجد در اون روستا قرار داره خراب بشه، راهی برای رسیدن به اون مسجد هم وجود نداشته باشه، باز نمیشه مسجد رو فروخت و صرف یک مسجد دیگر یا کارهای عرض کنم تعمیراتی یک مسجد دیگر کرد. بیع مثل مسجد جائز نیست. بعد با یه نعم خاص از این فرمایش خودش به یه نحوی استدراک بکنه، که حالا این نعم در واقع بحث امروزمونه. جناب شیخ انصاری میفرماید گرچه ما گفتیم وقف تحریری مثل مسجد و امثال اینها قابلیت خرید و فروش رو ندارن، اما جناب کاشف الغطا حرفی اینجا زده که گویا از حرف ایشون استفاده میشود در یه مواردی مسجد رو میشه عقد دیگری روش خوند. حالا توضیح بدم روشن میشه. جناب کاشف القطاع اول بحث خودش فرموده که بیع وقف عام مطلقا جائز نیست. مراد ایشون از بیع وقف عام دوستان مثل همین مساجد و مدارس و امثال این هاست. ایشون گفته بیعش جائز نیست مطلقا. مطلقا دوستان یعنی چی؟ یعنی در هیچ موردی این بیع جائز نیست. نه به خاطر این که ملکیتش تام نیستا، نه نه، به خاطر این که اصلا ملک نیست. آخه یه وقت هست یه چیزی رو شما میگید ملک هست اما ملکیتش تام نیست، ناقصه، مشکل داره. یه وقت میگید یه چیزی اصلا ملک نیست. ایشون میفرماد ممکنه در وقف تملیکی شما بگید ملکیت دارد اما ملکیتش تام نیست، اما در وقف تحریری مشکل عدم تمامیت ملک نیست، بلکه مشکل عدم اصل ملکیت. و لذا بیع وقف تحریری رو مثل مساجد و مدارس و اینها ایشون جائز نمیدونه. میگه علتش این است که این بر میگرده به خدای متعال، جزء مشاعر الله هست، محل عبادت خدای متعال مثل مسجد و امثال اینها، لذا اینا خرید و فروشش در هیچ حالی جائز نیست. اما بعدش جناب کاشف القطاع میفرماد ما گفتیم بیعش جائز نیست، اما اگر شما یه مسجدی رو پیدا کردی، حواست با من آقایون، اگر یه مسجدی رو پیدا کردی از حیز انتفاع در جهت مقصود خارج شو، مسجد، مدرسه، کاروانسرا و امثال اینها کلن از حیز انتفاع خارج شد، الان زمین خالیه، حالا فرض بکنید من یه مثال بزنم براتون، گرچه این مثال رو باز نکرده ایشون توی کتابتون، مثال کتاب نیست. فرض کنید توی روستای یه مسجدی وجود داره، ساخته شده، ترتمیز، یه زمینی رو، زمین کشاورزی رو یه کسی بغل این مسجد صیغه مسجدیت براش میخونه، وقف مسجد میکنه. که یه مسجد هم اینجا ساخته بشه. خب اینجا ساختن یه مسجد دیگه کنار این مسجد در قالب موارد نه تنها مصلحت نیست، بلکه میشه مسجد ضرار. این اگه یه مسجد هم اینجا بسازن، مردم و روستا دو دسته میشن. بالایی ها میان این مسجد، پایینی ها این قوم قبیله اینوری ها میان این مسجد. بعد عرض کنم دوتا روحانی دعوت میکنن، بعد یواش یواش با هم دیگه درگیر میشن و بیا و حالا درستش کن. صلاح نیست اینجا مسجد خون ساخته بشه. الان این زمین رو چه کارش کنیم؟ جناب کاشف القطا میفرماید اگر قابلیت انتفاع در جهت مقصود را ندارد، اینجا شما میتونید این زمین را اجاره بدید. البته دوستان اگر مسجد از تو میخوای اجارش بدی برای زراعت مثلا، به یه کسی اجارش بده که حواسش به یه نکاتی باشه. مثلا یک نکته‌ای که او باید مراعات کنه این است که اون مستأجری که این زمین مسجد رو داره اجاره میکنه باید حواسش باشه که زمین مسجد رو نجس نکنه، چون مسجد رو نباید نجس کرد. حواسش باید به اینا باشه. شما هم که داری اجارش میدی باید سندش رو یه جوری محکم کنی که فردا روز اگه 5 سال دست این آقا اجاره است، بعد از 3 سال ادعای ملکیتش رو نکنه. این اگه فردا ادعای ملکیتش رو بکنه، شما هم سند و شاهد محکمی نداشته باشی، قاضی اگر کار به دادگاه بکشه، قاضی چه حکمی میکنه؟ میگه این ذلیت قولش مقدمه یه قسم بخوره میشه زمین مال اون. لذا شما هم که به عنوان متولی، به عنوان عدول مؤمنین، به عنوان هر کسی که داری این کار رو انجام میدی، اگر میخوای مسجد رو برای زراعت اجاره بدی، اون اجاره نامه رو محکمش کن، دو تا شاهد بگیر، برو عرض کنم اون قاضی رو بردار بیار، بگو بابا من این از روز اول دارم اینو اجاره میدم، شما هم شاهد باش. یه جور خلاصه محکم کاری کن که فردا روز این آقا ادعای ملکیتش رو نکنه. خب حالا سوال، اجارش دادیم، پولشو چه کار کنیم؟ ایشون میفرماد پولشو اول برید سراغ مماثل. اگر تو مماثل شد، یه مسجد دیگری شد، مصرف کنید، مصرف کنید. نشد غیر مماثل، نشد، عرض کنم برید سراغ مصالح مسلمین، تو مصالح مسلمین مصرف کنید. تازه خود مماثل وقتی من میخوام توی مسجد دیگه مصرف کنم، تو کدوم مسجد مصرف کنم؟ شاید 5 تا مسجد باشن که بشه این پول رو اونجا مصرف کرد. ایشون میفرماد باید بریم سراغ اونی که اقرب است، سراغ اونی که احوج، احتیاج بیشتری داره، سراغ اونی که افضل است. مثلا مسجد جامع از مسجد محله عرض کنم رجحان داره. خلاصه اینا رو توش مراعات کنیم. اگرم تعارض بین این ویژگی ها شد، باز بریم سراغ اونی که ارجحیت بیشتری داره. خلاصه اینا رو هم با هم دیگه بسنجیمش. اجرت و اجاره رو باید اونجاها ما مصرف کنیم. کاشف القطاع میگه اونچه تا اینجا گفتم مال چی بود؟ مال زمین بود، زمین مسجد، زمین مدرسه و امثال اینا. اما آلات چی؟ مثلا یه مسجدی فرشی داره، این فرشش میشه فروخ. یه شتر آبکش داره، شتر آبکش دوستان همون شتریه که برای مسجد آب میاره. بالاخره تا چاهی که مال مسجده مثلا بخوان آب بیارن، رودخونه‌ای که بخوان آب بیارن، بالاخره ممکنه امکان این که افراد خودشون برن این آب رو بیارن به راحتی وجود نداشته باشه. یه شتری اینجا وقف شده برای اینکه باش آب رو عرض کنن بار کنن، بردارن بیارن اینجا. علی ای حالین تو این امور ما باید چه کار کنیم؟ جناب کاشف القطا میگه اگر اینا به حال خودش وجود باقی است و امکان انتفاع هم به همون حالت داره، خب اینجا دو صورت داره. یه وقت امکان انتفاع در خصوص همون محلی که واقف معین کرده داره، که خب باید همونجا استفاده بشه، اینجا که طبیعتا نمیشه بردش یه مسجد دیگه. اما اگر نه، امکان انتفاع در خصوص این محل را ندارد، گرچه شطور چیزش نشده ها، این شطور سرم رو گنده قشنگ سرحال میتونه آبکشی کنه، اما این مسجد لوله کشی آب کردن، الان دیگه نیاز به شطور نداره. ایشون میفرماد اینجا باید بریم سراغ مماثل، ثم غیر مماثل، ثم مصالح مسلمین. به همون ترتیبی که قبلا گفتیم این شطور رو جای دیگه مثلا ازش استفاده بکنن یا هزینش بکنن. اما اگر نه، این عرض کنم شطور، این عرض کنم خدمت شما فرش، حصیر مسجد و امثال اینها باقی بر حال خودش نیست، مثلا شطر مریض شد الان ذبحش کردن شده گوشت. حسیره عرض کنم امکان انتفاع نداره به اون وجهی که واقف معین کرده بود. ایشون میفرماد در اینجا 3-4 تا احتمال وجود داره. حالا اجازه بدید دیگه این احتمالات من رو عبارت عرض کنم. عبارت کاشف الغطا رو بذارید تمام بکنم. نعم ذکر بعض الاساطین بعد ما ذکره انه لا یسه. این بعد ما ذکره تا آخر خط تیر این دو خط رو ابتدایشون میگه ما کار به این دو خط هم نداریم. اول کارها میگه بعد از این که ایشون فرموده صحیح نیست بیع وقف عام. بیع وقف عام مثل چی؟ مثل مساجد و مدارس و امثال اینا مطلقا یعنی در هیچ موردی بیعش جایز نیست. لا لعدم تمامیت الملک، نه به خاطر این که ملکیتش تام نیست، نه بل عدم اصل الملک، به خاطر که مسجد هیچ کس مالکش نیست. نه اینکه ملکیت دارد اما ملکیتش تام نیست، نه هیچ ملکیت نداره، هیچ که مالکش نیست. خب چرا؟ لرجوعها الالله و دخولها فی مشاعر الله، به خاطر اینکه مثل مساجد و امثال اینها اینا داخل در عرض کنم ملک خدای متعالن، یعنی منصوب به خدای متعالن، جزء مشاعر. مشعر دوستان محل عبادت دیگه، منا و مشعر و عرفات رو هم که میگن مشعر، مشاعر حج چون محل عبادته. علا ایالن اینا جزء مشاعر الله هن، هیچ کس مالکش نیست. خب بعد از بیان این نکته ایشون فرموده انه مع الیأس عن الانتفاع به فی الجهت المقصوده. درسته بیعشو گفتیم جائز نیست، اما تؤجر للزراعه، اگر شما مأیوس هستید از انتفاع به این وقف عام مثل مسجد و امثال اینها در همون جهت مقصود واقفا، چه کارش کن؟ اجارش بده برای زراعت و نحوه ها، اجاره بده گندم بکارن توش. البته مع المحافظه على آداب لازم لها امکان مسجد، اگر مسجده باید آداب مسجد رو مراعات کنه، مثلا نجسش نکنه اون مستأجر. و احکام سجلات، دوستان و بزرگوار احکام نخونی یا احکام یعنی محکم کردن، یعنی سجل و سند این اجاره، سند این زمین رو محکمش کنه، شاهد بگیره، بنویسه، امضا بگیره، اثر انگشت بگیره، فردا نزنه زیرش، نیاد فردا ادعا بکنه که این مال منه. لعلا یغلب الید، تا اینکه غلبه ید پیدا نکنه فیغزا بالمن، چون وقتی زمین رو داده دست این آقا، این آقا میشه زولیت. زولیت که شد اگر ادعای ملکیت بکنه، چون منکره با یه قسم قولشو میپذیرن. شما سند جور کن، شاهد بگیر که فردا این اتفاق نیفته. خب آقا اجارهشو چه کار کنیم؟ زمین مسجد رو دادیم برای عرض کنم زراعت اجاره، اجاره میخوایم بگیریم، اجارهشو چه کار کنیم؟ میگه و تو صرف و فائدتها فی ما یماسل و حامل الاوقاف، در مثل خودش از اوقاف، مثلا یه مسجد دیگه، یه مدرسه دیگه مصرف بشه، اگر مدرسه است مدرسه، اگر مسجد مسجد، مقدما لیل اقرب ول احوج ول افضل احتیاطن. اقرب یعنی مسجد نزدیکتر، حالا تو مسجد، احوج یعنی مسجد محتاجتر، افضلم یعنی مسجدی که فضیلت بیشتری داره، مثلا مثل مسجد جامع نسبت به مسجد محله. دیگه اینا رو خوندید توی لمعه که اینا کدوم یکیش بر دیگری رجحان داره. احتیاطا اینا رو باید مواظبت کنیم. البته و مع التعارض، یه وقتایی هم تعارض میشه، یعنی مسجد محله درست افضل نیست اما احوج هست، مسجد جامع افضل هست اما احوج نیست. خب تو تعارض چه کار کنیم؟ میگه و مع التعارض فالمدار علی الراجح، باید ببینیم کدوم رجحان داره دیگه. حالا این رجحان رو یکی یکی بازش نمیکنه. چه بسا دوستان مثلا افضل را، احوج را نسبت به اقرب رجحان بدیم، بگیم اونی که دورتره ولو دورتره اما چون احتیاجش بیشتره به اون بدید اما به نزدیکیه مثلا ندید. اینا رو باید یکی یکی مراعات بکنیم. و این تعذره، حالا اگر تو مماثل متعذر شد چی؟ میگه صرف الى غیر المماثل کذالک. البته غیر نه، ترتیب اقرب و احوج و افضل ترتیب نداره، نگفت اقرب ثم احوج ثم افضل، نه ترجیح اینا، فقط میخوام بگیم اقرب و احوج و افضل نسبت به غیر اینا ترجیح داره، اما تو خود اینا ایشون نگفت. و ان تعذره، حالا اگر مماثل متعذر شد چه کارش کنیم؟ میگه صرف الى غیر المماثل. البته کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی اون رجحان رو باید توجهش بکنید. مثلا پول مسجد رو اگر به مدرسه میخوای بدی مسجد دیگه پیدا نمی کنی، اونجا هم باید اقرب و افضل و مثلا احوج رو دقت بکنی. فان تعذره صرف فی مصالح المسلمین، حالا اگر اون غیر مماثل هم متعذر شد تو مصالح مسلمین مصرف میشه. تا اینجا دوستان صحبت سر چی بود؟ شما به من بگید. زمینه مثل مسجد و مدرسه و امثال اینها که گفتیم زمین رو اجاره بدیم چه کار کنیم. و اما غیر الارض من الالات، اما غیر زمین از آلات و الفروش و الحیوانات و ثیاب ذرائع، یعنی اون عرض کنم پارچه‌ای که روی ذریح ها میکشن و نحوه ها. فان بقیت علی حالها، این خودش دو قسمه، اگر باقی میمونه مونده بر حالش. دوستان باقی مونده بر حالش یعنی چی؟ یعنی کهنه نشده، پوسیده نشده، شطوره هنوز سر حال، میتونه آبکشی کنه، یعنی هیچ مشکلی نداره. و امکن الانتفاع بها فی خصوص المحل الذی اعدت له، در خصوص اون محلی که براش آماده شده و وقف شده برای اونجا میشه ازش استفاده کرد، که خب اینجا مشکل نداریم، کانت علی حالا، به حال خودش باقیه. و الا، این و الا رو شما معنا کن، یعنی چی؟ یعنی امکان انتفاع در خصوص اون محل رو نداره. و الا یعنی الم یمکن الانتفاع بها فی خصوص اون محل. خب اینجا جعلت فی المماثل، برو تو مماثلش استفاده کن. و الا اگر تو مماثلم نمیشه ففی غیرهی، در غیر مماثل. و الا اگر در غیر مماثلم نمیشه ففی المصالح، برو تو مصالح مسلمین مصرفش کن. الا نحو ما من. اما و ان تعذر الانتفاع، این و ان تعذر الانتفاع بها باقیتا علی حالها، میخواد بگه اگر این آلات و فروش و حیوانات اون حالت اولیه خودش رو نداره، مثلا حیوانه الان ذبح شده مریض شده بود، اگه ولش میکردیم تلف میشد، ذبحش کردیم الان گوشته، یا فرش کهنه شده، این در مقابل چیه دوستان؟ در اون در مقابل اون ان بقیت علی حالها و امکن الانتفاعه. ان تعذر الانتفاع بها باقیتا علی حالها بالوجه المقصود منها او مقام مقامه، نمیشه در اون وجه مقصود از اون یا مقام مقامش استفاده کرد. اینجا چهار تا احتمالشون میده که از خارج این احتمالات رو دوستان براتون نگفتم. اینجا چه کارش کنیم؟ میگه اشبهت الملک بعد اعراض الماله. دوستان بزرگوار، اگر رفتید شما دیدید یه آقایی یه جفت کفش گذاشته خودش با دست خودش، کهنه شده، گذاشته جلو ستون در خونش، بعد نمکی اومد دید این کفشت کفشای خوبیه، کفشای کهنه خودش رو خیلی کهنه تر از اون بود، در آورد انداخت دور، این کفشا رو پوشید، اومد از شما پرسید آقا میشه اینا رو برداری؟ شما چی میگی؟ میشه یا نمیشه؟ چرا؟ چون مالک اعراض کرده. میگه اشبهت الملک بعد اعراض المالک، مالک ازش اعراض کرده دیگه، ولذا هر کی اومد برداشت میشه مال خودش. فیقوم فیها احتمال رجوع الی حکم الاباحه، یه احتمال این است که این میشه مثل مباحات، هر کی اومد برداشت میشه مال خودش. یک احتمال دیگه در ما نحن فی اینه، والعود، عود رو دوستان عطف به الرجوع بکنید، عطف به الرجوع کنید، یعنی فیقوم فیها احتمال عود ملک للمسلمین لتصرف فی مصالحهم، ممکنه بگیم این میشه ملک مسلمین، باید مصرف بشه در مصالح مسلمین. احتمال سوم والعود الی المالک، احتمالم داره بگیم به واقف اولیه که مالک اولیه بود برمیگرده، یعنی اگر مثلا فرض کنید این شطور الان شده گوشت دیگه، گوشت رو نمیشه عرض کنم ازش اون استفاده‌ای که واقف در نظرش بوده کرد، باید برش گردونه به اون واقف اولیه خودش، میشه ملک اون. و معلیس ان معرفتی، اما اگه نمیدونی کی وقفش کرده، کی مالکشه، تدخل فی مجهول المالک. تا حالا چند تا احتمالو گفتیم آقایون؟ سه تا. و یحتمل بقاءه علل وقف، احتمالم داره بگید آقا این به وقف باقی میمونه و یوبا و میفروشنش، یعنی این گوشت شطور آبکش رو که الان دیگه ذبحش کردن میفروشنش احترازا عن تلف، به خاطر این که تلف نشه، چون اگه اینجوری بمونه فاسد میشه. و ضرر، یا مثل چیزیه که اگر بمونه نقصان پیدا میکنه، ضرر اتفاق میفته. و لزوم الحرج،
به خاطر احتراز از لزوم حرج. اگر دوستان شما مجبور بکنی واقع عرض کنم متولی رو بگی حتما باید اینو نگهداریش بکنی ولو ضرر و تلفی هم اتفاق نیفته، ممکنه حرج پیش بیاد. ایشون میگه یه وقتایی ممکنه تلف پیش بیاد، یه وقتایی ضرر پیش بیاد، یه وقتایی لزوم حرج پیش بیاد، برای احتراز از این امور میگیم یوبا فروخته بشه. ها خب حالا پولشو چه کار کنیم؟ میگه و تو صرف مرتبا علی النحو سابق، تو مماثل ثم غیر مماثل، بگید ثم مصالح مسلمین و هازا هو الاقوا کما صرح بهی بعضهم. انتها کلام جناب، بگید کاشف الغطا، فرمایش کاشف الغطا اینجا تمامه. جناب شیخ انصاری، دوستان جناب شیخ انصاری اینجا ورود به نقد فرمایش کاشف الغطا میکنه. میگه آقای کاشف الغطا، فرمایش شما که گفتید ما زمین مسجد رو مثلا بدیم اجاره، ها گفتیم آلات رو مثلا بفروشین، فرمایش شما فرمایش خوبیه، اما یه شرط داره. شرطش این است که ما که میخواییم بدیم اجاره، ما که میخواییم آلات مسجد رو بفروشیم، اینا ملک ما باشه. آخه تا ملک نباشه شما چجوری میخوای بفروشیش؟ چجوری میخوای اجاره بدی؟ آدم ملکش رو میتونه بده اجاره، یا فضولتن بده اجاره بعد بیاد از مالک چیکار کنه؟ اما این زمین مسجد ملک ما نیست، ملک هیچ کس نیست که بخوایم فضولتن هم بفروشیم بعد بریم ازش اجازه بگیریم. لذا فرمای شما خوبه، اما با یه شرط. شرطش این است که ملک ما باشه، اما چه بکنیم؟ این شرط ثابت نیست که اینا ملک مسلمین باشه. دوستان بزرگوار، کسی که زمین را برای مسجد وقف می کند، این قدرش مسلمه که از ملک خودش بگو خارج میشه. اما این قدر دیگه مسلم نیست که این به ملک کس دیگه، با استصحاب عدم ورود به ملک دیگر هم میگه این به ملک کسی وارد نشده. یعنی شما اگر بخوای بگی این ملک مسلمین شده، این دلیل میخواد. به چه دلیل میگی ملک مسلمین شده؟ استصحاب عدم دخول در ملک مسلمین هم میگه به ملک کس دیگه وارد نشده. البته دوستان، گرچه من شیخ انصاری، شیخ میگه ها، میگه گرچه من شیخ انصاری نتونستم حکم به دخول در ملک مسلمین بکنم، اما میتونیم احتمال داره که بگیم جواز انتفاع برای مسلمین وجود داره. یعنی حق انتفاع دارن، مالک نیستن ها، نه مالک خود عین، شما به من بگید، نه مالک منفعت، اما حق انتفاع دارن به جهت اصالت الاباحه. اجرت هم نمیخواد، اصالت الاباحه. میگه اینجا این آقا اگر شک بکنه که میتونه از این مسجد استفاده بکنه یا نمیتونه استفاده بکنه، اصالت الاباحه میگه میتونه استفاده بکنه. ما دل این اصالت الاباحه هم که ایشون میگه دوستان، همون اصالت الاباحه فی کل فعل شک فی حرمته او اباحته. هر وقت شما شک کردی یه چیز حرامه یا عرض کنم حلاله، ها کل شیئا لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، اصالت الاباحه میگه برات حلاله، دلیل میخواد حرمتش. حق انتفاع پس داری، اما مالک منفعت نیستی، مالک عین نیست، ولذا نمیتونی اجاره بدی، این اجاره مشکله. بعد دوستان ایشون وارد به یک بحث دیگری میشه، اجازه بدید این دو سه خط رو بخونم. و فیه ان اجاره الارض و بیع الالات حسنون. البته بعدش یه لو میاره. قبل از اینکه اون لو رو بخونم، چرا ایشون میگه حسنون جدای از اون لوها، چرا میگه حسنون؟ علتش میدونید چیه؟ علتش این است که مالی که دوستان از انتفاع خارجه، اگر شما اجاره بدی، اگر شما آلاتی که قابل انتفاع نیست بفروشی، به مقصود واقف نزدیکتر. یه حرفی که عوام میزنن همینه دیگه، حرف خوبی هم هستا، یه حرفی که عوام میزنن همینه، میگن حاج آقا این از انتفاع خارج شده، نفروشیش با مقصود واقف جور در. آخه اون واقفی که اینو وقف کرده، وقف کرده که استفاده بشه، الان این دیگه بلا استفاده است. 500 تا کاسه آبگوش خوری برای این مسجد وقف کرده، اما دیگه الان آبگوشتی به جایی نیست، همه چلو کباب میدن تو ظرف یه بار مصرف، این کاسه ها مونده اینجا، چه کارش کنیم؟ ها سالی یه بارم ازش استفاده نمیشه، الان 10 سال اینجا داره خاک میخوره. خب واقف بیچاره که الان زیر خروارها خاک خوابیده، چی میگن عوام؟ میگن اون راضی نیست اینا اینجا خاک بخوره. ایشون که میگه حسنان، میخواد بگه با مقصود واقف نزدیکتر. البته یه مشکل فقهی داره، مشکل فقهیمون هم اینه، لو ثبت دلیل علی کونها ملکن للمسلمین، به شرط که ملک مسلمین باشه. چون آخه وقتی میخوای اجاره بدی بفروشی، باید ملکت باشه تا بتونی اجاره بدی بفروشی. ولو علی نحو الارض المفتوح انوتن، ولو به نحو اراضی مفتوح الانوت، که میگفتیم ملکیتش ملکیت خاصه. یادتونه صفحه 11 دوستان، تو همین جلد صفحه 11 مفصل ایشون بحث کرد که ملکیت اراضی مفتوح انوتن با ملکیت وقف خاص، با ملکیت عرض کنم وقف عام، البته عام و خاصی که میگم یعنی وقف معین و غیر معین، اونجا بیان کرد. یا مثل زکات، خمس، با اینا همه فرق میکنه ملکیتش، یه نوع خاصی از ملکیته. و ماحصل صفحه 11 این شد که ملکیت مسلمین در اراضی مفتوح انوتن یعنی چی؟ یعنی اینکه باید مصرف بشه منافعش برای مصلحت مسلمین، یعنی تو جایی که مصلحت مسلمینه باید مصرف بشه. ایشون میفرماد حتی این مقدار ملکیت هم برای بگید مثل مسجد برای مسلمین ثابت نیست. ولو علی نحو الارض المفتوح انوتن لکنه غیر ثابته، لکنه یعنی این ملکیت برای مسلمین ثابت نیست. اون چه یقینیست اینه، والمتیقن خروجه عن ملک مالکه، اون چه یقینیست این است که این از ملک مالکش خارجه. اما دخول و فی ملک المسلمین فمنفی بالاصل، کمکم کنید دوستان، این اصل رو چی گفتیم از خارج؟ استصحاب عدم دخول در ملک مسلمین. نعم بله، یمکن الحکم به اباحت الانتفاع للمسلم. دوستان بزرگوار، اباحه انتفاع نه معناش ملکیت منفعت استا، اگر من مالک منفعت بودم که میتونستم اجاره بدم، نه نه، فقط اباحه انتفاع یعنی میتونه طرف مصرف استفاده کنه ازش. لذا اگر یه حسیر کهنه ای هست، خواست تو بالکن مسجد بشینه، این حسیر رو بیاره اینجا بندازه، دو نفری بشینن اونجا یه هوایی بخورن، اشکال مثلا نداره. یمکن الحکم به اباحت الانتفاع للمسلمین لاصاله الاباحه ولا يتعلق عليهم اجره، دیگه اگر استفاده کرد اجرت هم نمیخواد بده. اصل اباحه رو چی معنا کردیم دوستان؟ کل شیء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعینه. تمام شد. سوال دارید بفرمایید تا برم سراغ بحث بعدی. متولیه دیگه، اگر متولی شد،
نه اگر متولی نیست، اینو وقت عمر اینو وقت کردم، متولی هم مثلا قرار نداره خاطر شر باشه.
ببینید وقت که بدون متولی نمیشه که، یا متولی خاص دارد یا متولی عام. تازه متولی عام ممکنه باشه عدول مؤمنین، میشه جزء موارد حسبه دیگه، آخرش متولی پیدا میکنه. حالا متولیش متولی خاص نباشه،
اون باید اجاره
بده. بله که
اینجا هم متولی هست، چیزی که داره
متولی هر که دلش بخواد که نمیتونه بکنه. متولی باشد تو حدود و ثغور شرعی باید عمل کنه. متولی خاص نباشه حاکم شرع، حاکم شرع نبود عدول مؤمنین. ما داریم احکامی رو میخونیم که متولی باید به این احکام عمل بکنه. فرق نمیکنه، هیئت امنا هم هر که دلش بخواد که نمیتونه بکنه که. مگه هیئت امنا اومدیم آقایون نمازگزار رو برن بیرون، ما میخوایم اینجا اجاره بدیم به انبار. خیلی خوب دیگه، تو همین احکام، تو همین چارچوب، ضرورت نه ضرورتی که خودشون برای خودشون تشخیص میدن، تو همین چارچوب اشکال نداره. ظاهرا مرحوم شیخ به قدرت لایزال الهی قائل به این هست که این مسجد ملک هیچ کس نیست. اگر شما بگید ملک خداست، که خدا مالک همه چیزه، و عینک رو چشم شما مال خداست، هم اون به این حالت مالکش خداست، یعنی میتونیم بگیم مالکش خداست. ایشون میگه ملکیت غیر خدا هم دلیل میخواد. این که شما بگید پیغمبر مالک دلیل میخواد، پیغمبر که از دنیا رفته، امام دلیل میخواد، مسلمین دلیل میخواد، چرا؟ به چه دلیل شما میگید هست؟ ایشون میگه ملکی ایش که نیست، وقف دیگه، وقف فک. آقا وقف فک، چطور عبدی رو که شما آزاد میکنی ملکی ایش که نمیشه، حر میشه، آزاد میشه دیگه، در واقع از مال بودن خارج میشه. اینجا میگیم مسجد از مال بودن خارجه دیگه، مال نیست که بخواد مالک داشته باشه. ایشون همینو گفته دیگه، هر شما میفهمید از عبارت ما هم میفهمید. ما حالا فعلا میخوایم نقدش کنیم که نقدش هم کرد. آخرین سوال،
از امام نامه داشته باشیم میشه؟
یعنی چی؟
از امام نامه داشته باشیم که
از امام معصوم، اگر از امام معصوم تونستی نامه بگیری آره بفرمایید. این حرفا معناش اینه که امامی همچین نامه‌ای به شما نخواهد داد. آره. خب دوستان بزرگوار ببینید، حواستون به من باشه. ببینید ما جلسه گذشتمون، حواستون به من باشه آقا، حواستون به من باشه. ما آخر صفحه 53 و اول صفحه 54 عرض کردیم وقف معبد دو قسم است، تملیکی و تحریری. بعدم گفتیم آقا وقف تحریری مثل مسجد قابلیت بیع را نداره. خب حالا ایشون میفرماید دو تا مسئله ما داریم که این دو تا مسئله با این حکم عدم جواز بیعی که تا حالا ما هی روش تأکید کردیم جور در نمیاد. دو امر متنافی با حکم و عدم جواز بیع وقف تحریری. تا حالا میگفتیم وقف تحریری قابلیت خرید فروش نداره. حالا ایشون میگه دو تا امر داریم که متنافیه با این مسئله است. اون دو تا امر چیه؟ اولا دوستان ما یه روایاتی داریم، حواستون به من باشه، روایاتی داریم که میگه صوب کعبه قابلیت بیع رو داره، قابلیت هبه رو داره. صوب کعبه چیه؟ همون عرض کنم پارچه ای که روی کعبه میکشن، اونو بهش میگن سعاباری کلا. خب روایاتی داریم، اجازه بدید روایت شو براتون میخونم. روایت ایشون نقلم کرده، دو تا روایت داره. ایشون میگه اینا میگن میشه فروخ، با اینکه میدونید صوب کعبه دوستان وقف تحریریه تملیکی؟ تحریریه، تملیکی نیست. ضمن این که علما در مورد حصیرهای مسجد که مندرس و پوسیده شده، در مورد جزوع مسجد، تیرچوبی های مسجد فتوا دادن به اینکه اینا قابل فروختن، با اینکه اینا وقف تحریری است. یعنی انگارا یک کسی اومده به جناب شیخ میگه آقای شیخ شما تا حالا هی جفت پا رو توی یه لنگ کفش کردی، میگه وقف تحریری قابلیت خرید و فروش رو نداره. اما این دوتا جور در نمیاد با اینه که شما فرمودید. این دو امر متنافی است با اون چه شما فرمودید. جناب شیخ دوستان میخواد این دوتا امر رو به ما جواب بده، میخواد این دوتا امر رو به ما جواب بده. اجازه به من بدید تا اینجا رو بخونیم، ببینیم عرض کنم اصل قضیه چیه، روایات هم باش آشنا بشید. ثم انه ربما ينافي ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثاني. کمکم کنید، قسم ثانی یعنی وقف تحریری. چه بسا متنافی است با اون چه ما ذکر کردیم. اون چه ما ذکر کردیم چی بود؟ من بیان ما رو میکنه، عدم جواز بیع وقف تحریری من الوقف، قسم ثانی از وقف یعنی وقف تحریری. خب چی منافات داره با این؟ یک، ما ورد فی بیع صوب الكعبه و هبتهی. روایاتی داریم که صوب کعبه قابلیت بی داره، قابلیت هبه داره، مثل روایت مروان ابن عبدالملک که در این روایت داره عرض کنم سأل تو ابوالحسن علیه السلام، مراد امام کاظم علیه السلامه، میگه سوال کردم از امام کاظم علیه السلام، ان رجل، دقت کنید، اشترا من کسوت الکعبه ما قضا به بعضهی حاجته و بقیه بعضهو فیده. یعنی اومد اون پارچه ای که روی کعبه میکشن خرید، بخشش رو باش نیازش رو برطرف کرد، اومد مثلا پرده خونش کرد، و بقیه بعضهو فیده، یه مقدارش هم دستش مونده، تاش کرده گذاشته تو صندوقچش. هل یسلح له ان یبیع ما اراد، آیا جایز براش؟ تو خریدنش حرفی نزد، انگار خریده، خب خوب کار کرده خریده، خریدنش هیچ اشکال نداره. حالا اومده میپرسه میتونه بقیهش رو بفروشه؟ ما اراد یعنی اون مقداری که دلش میخواد بفروشه، آیا میتونه بفروشه؟ امام چی فرمودن؟ فرمود یبی و ما اراد، بفروشه هرچی دلش میخواد، و یهب و مالم یورد، اگرم دلش نمیخواد بفروشه هبه کنه اشکال نداره، و ینتفع بهی و یطلب برکته، میتونه این کارا رو بکنه. قلت ای کفن بهی المیت، میتونه کفن میتش کنه؟ قال الله فرمودن نخیر، نمیتونه کفن میتش کنه. البته دوستان امروز متاسفانه گاهی بعضی از زائرای مکه، زائرای کربلا یه کارایی میکنن خلاف شرع، چه بسا از لج بعضی از وهابی هم انجام میدن اما حکم شرعی همینه که عرض میکنم الان. بعضی از زائرای مکه، حالا ما زائر میبردیم مکه، این کارا رو گاهی میکردن، قیچی بر میداشتن دستشون، نخای این پرده کعبه رو گاهی به تبرک میبردن. این خلاف شرعه، خلاف شرع مسلمه. حالا میخواد متولی کعبه بگید وهابیا باشن، میخوان نباشن، فرقی نمیکنه. اگه بنا باشه هر زائر یه نخ از این نخا بکنه و یه تیکه پارچه بکنه که سنگ رو سنگ بند نمیشه که. حتی دوستان از آب زمزم داخل مسجد الحرام بدون اذن متولی، که اون متولی وهابی هم هست، گفتن وضو نمیتونید بگیرید، وضو بگیرید طوافتون باطله. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، توی اون روستای نفلشاته وقتی یک گوسفندی رو ذبح کردن، آبگوش درست کردن آوردن، عرض کنم مرحوم امام از این آبگوش نخوردن، اینجور نقل کردن، گفتن آقا برای چی نمیخورید؟ گفتن شما این گوسفند رو جایی ذبح کردید که خلاف قانون دولت فرانسه است. دولت فرانسه میگه باید برید مثلا تو کشتارگاه بکشید، حق ندارید بیرونش بکشید. حالا یه ذره عمل امام رو با اعمال خودمون مقایسه کنیم. آره اجازه بده نرو اجازه بده من اینو بخونم. خب قیل و فی روایت اخرى، چون واردش بشی ول نمی کنیم دیگه، میره تا تش. و فی روایت اخرى یجوز استعماله و بیع نفسه، یعنی جایز است استعمال، عرض کنم، این ثوب کعبه. این بیع نفسه دوستان طبق نسخه وسائل و شیعه غلطه، یعنی وسائل و شیعه دوستان اینطور داره و بیع بقیتهی، بیع بقیتهی، وسائل و شیعه هم همین جور داره، معنا هم اینجوری روانتره، یعنی میتونه استفاده کنه بقیهش هم بفروش، هرچی شو استفاده کرد نکرد بقیهش رو بفروشه. و کذالک، تا اینجا دوستان دو تا روایت آوردیم، این دو تا روایت شد منافی اول، منافی دوم. و کذالک ما ذکروه، یعنی کذالک ینافی ما ذکروه فی بعض حصول المسجد اذا خلقت، خلقت ای ارز کنم پوسیده بشه، ارز کنم کهنه بشه. و جزوئه اذا خرجت عن الانتفاع، جزوء مسجد اون تیرچوبی های مسجد وقتی خارج بشه از انتفاع. خب علما چی گفتن اینجا؟ گفتن اینا رو میشه فروخت. کذالک ما ذکروا، ما ذکروا یعنی اون فتوایی که علما ذکر کردن در بعض حصار مسجد و جزوهش. اللهم الا ان یقال، جناب شیخ انصاری تو این اللهم الا ان یقال میخواد جواب بده. ببینید ایشون چی میگه، دیگه فرصت نیست از خارج براتون عرض کنم. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه اینجوری گفته بشه، ان صوب الکعبه و حصیر المسجد لیس من قبیل المسجد، این از قبیل مسجد نیستن، یعنی مسجد وقفش وقف تحریری هست اما اینا وقفش وقف تحریری، یعنی صورت مسئله رو داره شیخ انصاری پاک میکنه. آخه تا حالا میگفتیم وقف تحریری جایز البیع نیست، یه کسی اومد گفت آقا تو این دوتا چی میگید که گفتن جایز البیع؟ میگه خب اینا وقف تحریری نیست. ان صوب الکعبه و حصیر المسجد لیس من قبیل المسجد بل هما مبذولان للبیت والمسجد، این دوتا، این دوتا یعنی صوب کعبه و حصیر، اینا بذل شدن حالا یا به خانه خدا بیت الحرام یا به مسجد. فیکون و کسائر اموال هما، این میشه مثل سائر اموال مسجد و خانه خدا. و معلومون ان وقفیت اموال المسجد والکعبه من قبیل القسم الاول، کمکم کنید، قسم اول یعنی وقف تملیکی. بارک الله. ها اونا رو که کاشف القطاع گفت آقا، اینو داره جناب شیخ میگه، من قبیل القسم الاول و لیس من قبیل نفس المسجد فهی ملک للمسلمین فللناظر العام التصرف فیها بالبی. یه نکته دیگه هم عرض کنم، عرضم تمام، دو دقیقه دیگه حواست به من باشه. ببینید آقا این خیلی امروزم به دردتون میخوره تو مساجد. تو مساجد یه وقت یه فرشی رو خوب حواست به من باشه، یه فرشی رو وقف مسجد میکنن. یه آقایی میره یه فرش میخره، میبینه یه گوشه مسجد خالیه، وقف مسجد میکنه. ها این وقف مسجد رو ممکنه بگید ملک مسلمینه که شیخ اینجا گفت، اما همینجوری نمیشه فروختش، باید کهنه بشه، از حالت انتفاع در بیاد، با همون شرایط بد بشه بفروشیمش. اما بعضی از چیزا از نوع هم که باشه متولی میتونه بفروشتش. مثل کجا؟ مثل اونجایی که مسجد 5 تا مغازه داره، مغازه ها رو دادن اجاره، از اجاره مسجد هیئت امنا متولی تصمیم گرفتن 5 تا فرش بگیرن. ها بعد یه کسی اومد چیکار کرد؟ گفت آقا من 5 تا فرش وقف مسجد میکنم. این 5 تا فرش رو دستون باد کرد. فرشایی که از کجا خریدن بگو؟ از پول خود مسجد خریدن. ایشون میفهمد این فرشا نوع هم که باشه به مصلحت شما میتونی بفروشی. چرا؟ چون اینا اصلا وقف بگو نیست. اینا وقف نیست، وقف رو نمیشه فروختش، فقط با شرایط خاص. ولذا میگه نه، فرق بین ما یکون ملکن تلقن، ملک آزاد همون قسم دومه، مثل حسیری که خریداری شده، کل حسیر المشترا، از مال مسجد، اجاره‌ای که مغازه‌های مسجد داشته، ها رفتیم باش حسیر خریدیم، فهذا یجوز للناظر بیعه مع المصلحه ولو لم یخرج از حیز الانتفاع، ولو خارج از حیز انتفاع نشد، نو هم هست بازم میشه فروخت، بلکان جدیدا، جدیدن یعنی نوان، ولو نو هم هست غیر مستعملن. اینا جداست، اینا اصلا وقت نیست. و بین این بینه عطف به اون بینه است، فرق بین ما یکون و بین ما یکون من الاموال وقفا علی المسجد کل حسیر الذی یشتریه الرجل و یضعه فی المسجد. یا آقای اینو خریده انداخته تو مسجد به عنوان وقف، و الثوب الذی یلبس البیت، و اون عرض کنم پارچه ای که بهش بیت رو پوشوندن، فمثل هذا یکون ملکا للمسلمین لا یجوز لهم تغییره عن وضعه الا فی مواضع یسوق فیها بیع وقف. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دوشنبه جلسه بعدیمون دوشنبه، فردا تعطیل این درسمون، فقط اون دو جلسه رهن فردا سر جای خودش هست، یعنی همین ساعت الانمون و ساعت 12 تا 1 مدرسه خاتم الاوصیا. احکام یعنی محکم، ولادت امام حسین حوزه تعطیل کرده، ولی ما بنای تعطیلی نداشتیم، دیدیم آقایون خیلی حساسن که تعطیلات حوزه تعطیل بشه، ما هم تعطیل.